سلام، شما قسمت 18 پادکست الف رو میشنوید. هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است. نمایشنامه‌ای که در این قسمت خواهید شنید، فتحنامه کلات اثر استاد بهرام بیضاییه. قبلا از استاد بیضایی ما نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد رو در قسمت دوم روایت کردیم. حالا در این قسمت دوباره فرصتی شد که سراغ بیضایی، نام پراعتبار تاریخ نمایش ایران بریم. این نمایشنامه در سال 1361 نوشته شده و در سال 62 توسط انتشارات دماوند به چاپ رسیده، ولی هیچ وقت اجرا نشده. اما نسخه‌ای که ما از نمایشنامه در دسترس داریم توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ شده که آثار استاد بیضایی رو به صورت تکی چاپ میکنه. توصیه همیشگی من اینه که اگر نمایشنامه‌ای که در این پادکست میخونیم رو دوست داشتید تهیه کنید و خودتون هم دوباره بخونید. اما ما در اینجا سعی می‌کنیم به صورت کامل داستان نمایشنامه‌ها رو براتون روایت کنیم که اگر نسخه اصلی رو هم نخوندید چیزی رو از دست نداده باشید. اما در مورد فتحنامه کلات اصرار من به خوندن نسخه کامل نمایشنامه دوچندانه، چرا که استاد بیضایی با جزئیات و شخصیت پردازی بسیار دقیق و ظریف این نمایشنامه رو نوشتند و علی‌رغم تلاشی که کردیم همچنان فکر می‌کنم اگر این پادکست رو شنیدید و دوست داشتید نسخه اصلی نمایشنامه رو هم تهیه کنید و بخونید. نمایشنامه در واقع به صورت کلی داستان دو سردار مغول و رقابت بین اونهاست که بعداً با اضافه شدن شخصیت آیبانو بر پیچیدگی‌ها و روایت این نمایشنامه بیشتر واقف خواهیم شد. هر کدوم از سرداران مغول 10 سردار همرزم دارند که نام اونها از بین اسامی ترکی انتخاب شده. با توجه به ناشنا بودن من با بعضی از کلمات و اسامی در نمایشنامه، لطفاً اگر خطایی بود تذکر بدید و عذر من رو موجه بدونید. من تلاش خودم رو کردم تا جایی که میشه معنای درست کلمات، تلفظ درست کلمات رو پیدا کنم، ولی باز ممکنه اشتباه بشه. همچنین نمایشنامه یک شخصیت قصه خوان هم داره که من برای اینکه اصالت نمایشنامه حفظ بشه موقع خوندن توضیحات قصه خوان اسمش رو ذکر میکنم، ولی شخصیت خاصی نیست و فقط گاهی پیداش میشه و توضیحاتی درباره اتفاقات و شخصیت‌های نمایشنامه میده، همون راوی، و شبیه همون کاریه که من در تمام قسمت‌های این پادکست براتون قبلا انجام دادم. خب اگر این پادکست رو دوست دارید شبکه‌های اجتماعی اون با آدرس الف پادکست رو دنبال کنید و اگر دوست دارید در تولید پادکست سهیم باشید میتونید از درگاه حامی باش میدنایت کست که آدرسش در توضیحات اپیزود قرار گرفته از پادکست حمایت مالی کنید. درباره داستان و جزئیات نمایشنامه در پایان این قسمت بیشتر صحبت میکنم. و قبل از اینکه وارد روایت این نمایشنامه بشیم باید از امیر تهانی عزیز تشکر کنم که این نمایشنامه بسیار زیبا رو انتخاب کرد و متن این اپیزود رو برای ما نوشت. بشنوید فتحنامه کلات اثر بهرام بیضایی. خیلی ها توصیه میکنن یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه. این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم، ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصله‌اش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم. اسپانسر این اپیزود پادکست الف خونیاگره. خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم‌های آموزشی موسیقی توسط اساتید بنام و با تجربه است. توی خونیاگر فیلم آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هنگ درام و سازدهنی پیدا میشه. علاوه بر اینها میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی خونیاگر برای آموزش‌های آنلاینش نیم بهاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید. اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد، سایت مستقیما شما رو به استادتون وصل میکنه. لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم. خونیاگر، آموزش های تصویری موسیقی. خونیاگر.com. بشنوید از قصه گوی کهن، قصه بشنوید، قصه دو دلاور که روزگار مانندشان ندیده. نامشان تویخان و توغایخان، این فرمان روای کلات، آن حاکم بلخ بامیان. این سردار هفت سر قابض روح، آن خان اسیر کش ملک الموت. اینک بشنوید، این تویخان است که می شمرد. آنگاه که با زره خونین پنج سر بریده بر دوش دارد و پنج سر دیگر در دستانش. تویخان می شمرد: شش ردیف ده، هفت ده، هشت ده، نه ردیف ده، یک ردیف صد. این هم توغایخان است که می شمرد. آنگاه که با زرهی خونالود اسیرانش را در توری بزرگ به دنبال خیش می کشد. توغای خان می شمارد: صد دوم این می شود دو صد. پس ابتدا کنم به یک ردیف دیگر ده، ردیف سوم ده، ردیف چهارم ده. قصه خان می گوید: چه می شمارند؟ نعش کشته ها، زمین سرخ نه لاله‌زار که صحرای کشته هاست. یک به یک می شمرند تا آنکه هر دو به 360 می رسند. ولی آخرین نش از آن کیست؟ تویخان گوید: من کشتم. و توغایخان هم می گوید: من کشتم. تویخان می گوید که هنوز صورت اندکسالش را به یاد دارد که از وحشت دوپاره شد. آنگاه که فریاد کشید مادرم. و توغای خان نیز بران است که آخرین جنازه از آن اوست، به این نشان که با گرزش چهار ستونش را شکسته است. نه این حرف آن را میپذیرد و نه آن حرف این، تا بران میشوند که داوران گرد هم برآورند تا آنان بگویند که کشته از آن کیست. اینک بشنوید سخن داوران را. ما خبرگان می ترسیم، چون اگر راست بگوییم یا اگر اشتباه کنیم، در هر صورت یکی از آن دو از ما می رنجند و سپس ما خود از کشتگان خواهیم بود. همه چیز اندازه هم، تقسیم اسیران، تقسیم غنایم و اینک خشم دو سردار. تویخان به داوران می گوید که صحبت از یک جسد نیست، صحبت از افتخار یک جنگ است. اما داوران درمانده میگویند که نمیتوانند بین آن دو یکی را برتری دهند. توغای خان اما با خود به چیز دیگری میاندیشد. او با خود میگوید: توغای خان، تو میخواهی این جسد را از چنگم در بیاوری؟ همانطور که آیبانو را در آوردی؟ آیبانو همسرت نیست، بلکه زنی است که از من رو بوده ای. آن که در زیبایی از زنان سر است و تو فقط به این دلیل صاحب او هستی که به نیرنگ ساعتی از من زودتر رسیدی. قصه خان می گوید: حالا فصل سور هاست. در این پیروزی ساز و رود و شراب و سرود، 100 سر اسب و 300 گوسفند. از تمام دشت بوی خوش بریان به هواست. توی خان برای بزم این فتح توغای خان را به دیار خود می خواند، به کلات. با خود می اندیشد که این چنین نامش در تاریخ بیش از توغای خان خواهد رفت. توغای خان میپذیرد و به قایی بابات یارش میگوید که چرا. میخواهد بلکه یک نظر آی بانو را ببیند که هنوز دلش پیش اوست. قایی بابات به او میگوید که آی بانو را نخواهد دید، چون که او را به حصار امن فرستادند، جایی در دامنه که ییلاقش میخوانند. اما توغای خان به قایی بابات میگوید و این مرا دیوانه میکند. من به تلافی آنچه این ملعون با من کرده است به این ضیافت میروم. او سردارانش را دینکیز، اینانج، بایاروت، یولدوز، قنقرات، قاراتخان و قایی بابات را میخواند تا سلاحهایشان را بردارند و اشتهای خود را با خوردن خون میزبانشان سیر کنند و فرمان میدهد چون بر کلات چیره شدند، قایی بابات آی بانو را به کلات بیاورد. تویخان نیز از آن سو در این اندیشه است که سفره را از خون یاران توغای خان رنگین سازد، چرا که از سر این اختلاف نمیتوان آسان گذشت. تویخان از سردارانش گورخان، گاراخان، نایمان، سولدوس، ارلات، اویرات، اورخان، واتوات، قایدو و یامات میخواهد که سلاح برگیرند. گورخان سردار تویخان میپذیرد، هرچند که میگوید قتل مهمان را خوش نمیدارم. دینکیز سردار تویخان میپذیرد، هرچند که میگوید قتل آن که نمکش را میخوریم به خیر و خوشی نمیانجامد. میخ چادرها را میکنند و سوار بر اسبهایشان به کلات میروند. با رفتن سرداران زنی به میدان میآید. بر دوشش چوبی است که بر آن چوب چهار سر است. سرها نیز گیسوانی بلند دارند و اندازه‌ای که بر زمین کشیده میشود. همه ژنده و تیره. او میگوید ما پنج خواهر ابدی، خسته، پیاده، درمانده، چهار مرده، فقط یکی زنده. در جستجوی چه؟ سرگشته کیم؟ و زمزمه کنان با خود ادامه میدهد منجی بر سر دار، رئیسشان خونخوار، سپاهیان قدار. هو هو هو. شش سردار تویخان میرسند و به دیدن زن حیران میشوند. یامات یکی از سرداران تویخان از او میپرسد تو چه میکنی؟ زن پاسخ میدهد زندگی. نایمان میپرسد تو کیستی؟ و زن پاسخ میدهد زندهی زندگی ندانسته، مردهی گور خود گم کرده. قایدو میپرسد به کجا میروی؟ و پاسخ میشنود به مهمانی، خوش ضیافتی از سرهای سرداران. یامات میگوید آری، توغانیان. زن ادامه میدهد هی دفن میکنم و هی دفن میکنم و هی دفن میکنم، امیدهای رفته پی روز رفته را. هی قرض میکنم و قرض میکنم و قرض میکنم از فردای خود امید. سرداران با هم میگویند او از آلان هاست و طعنه اش با ماست. زن میافزاید کاش دیدار شمایان نیامدی، کاشکی روز شمایان سر آمدی. نایمان میخواهد او را بکشد، اما قایدو و ارلات نمیگذارند و ارلات به آنان میگوید که بیش از این درنگ نکنند و بروند. سرداران میروند و زن آرام مینشیند. زن میگوید ما پنج خواهر ابدی، گریان کیم، نالان کیم، جامعی تو را میدوزم، تو ای در خیال فرزندم. تا آنکه تویخان و شش سردار دیگرش را میبیند و به آنان میگوید سلام بر شما یاوران اجل، تویخان به دیدنش حیرت می کند. قاراخان می گوید در نمایش او بنگرید. چهار نشان زندگی مرده و فقط مرگ مانده سر زنده. زن می گوید خواهر برادری بودم، دختر پدری. آسمانشان برد و زمینشان بلعید. خانه خرابی، شوی مرده‌ای، ناامید از فرزند. من نگهبان چشمه‌ای بودم که شما خشکاندید. اورخان از او می‌پرسد چه چیز می‌دوزی؟ و زن پاسخ می‌دهد قبای زمان بر تن خود می‌دوزم. خرمن سیاه گیسو را جامعه عزا می‌بافم. گورخان با شنیدن سخن مرگ می‌خواهد زن را بکشد. وات نمی‌گذارد. تویخان نیز می‌گوید زود بروند و به سور برسند و استخوان پاره‌ای به سوی زن بیفکنند تا نحسی او نگیردشان. اینک توغای خان و هفت سردارش می‌رسند و به دیدن زن در می‌مانند. زن نیز با دیدن آنها می‌گوید سلام بر فاتحان ترساور، درود بر درفشاوران ویرانی. توغای خان و یارانش با هراس به او دستور می‌دهند که بگوید کیست و زن پاسخ می‌دهد من آینه شمایم، آینه‌ای شکسته که همچنان بر خاکم و بر من غبار نشسته. دستی باید غبار بروبد و جلا دهد تا بتابم به تابشی و بسوزانمتان و شما همه را از خود پاک کنم. بایاروت به او میگوید تو زشتی زن، و زن میگوید زشتی خود را بنگرید. توغای خان دستور میدهد که او را بزنند که زجه زن بلند میشود و در میان زجه های زن دینکیز و اینانج و یلدوز به توغای میگویند که دست بردارد. او را کشتند روز پیش و روز پیشتر هم، چون بنگری در او تیرها نشسته. زن فریاد میزند در من مرگ خیش را بنگرید. با وحشت و درد شما فاتحان همگی میمیرید. اینانج و توغای بهت زده از این اتفاق بران می شوند که زود دور شوند و به کلات برسند. در همه کلات بوی کباب این ضیافت است. هر طرف پاره ای از اسب و گور و گوساله. دراج و غزال، تیهو و گاومیش و بره. در کلات چشمی نیست که به این ضیافت نیست. خان گسترده و مهمانان در سفره خانه نشستند. بی میزبان. توی خان پنهانی به یکی از سردارانش میگوید که نامه‌ای بنویسد به سلطان و به او بگوید توغای خان قصد فتح کلات را داشته است و بنویسد من این کلات را به نام سلطان نگهبانم. همچنان بنویسد نخست خائنان را کتبسته خواستیم. توغانیان را میگوید اما چون تیغ برآوردند لاجرم کشته شدند. و سلام. ارلات باز به او میگوید که مهمان نکشد، که او را لقب مهمان کش کنند و از او می خواهد پیکی به نزد آیبانو بفرستد و نخست با او کنکاش کند. تویخان به ارلات می گوید می دانم چه در سر داری، مرا دشمن کش لقب است و اینک دشمن بر سر سفره است. آیبانو یک زن است، او را چه در کار مردان داوری کند؟ شما خردمندش می دانید و به راستی هست، اما آنچه شما را فریفته زیبایی اوست نه خردش. سپس تویخان که اینک خود را فاتح می داند می گوید توقای، تو حالا آن نعشی هستی که بر سر آن با من جنگیدی و چشمانش را می بندد و وارد مجلس می شود که توقای فریاد می زند نه، و تویخان خود را در میان شمشیرهای سرداران توقای خان می بیند. حالا توقای است که دست برتر را دارد. او به تویخان می گوید آن نش توی تویخان. می دانستم پشت مهربانیت دامی است. حالا تو وسط این دامی که خودت پهن کرده ای. و با نشان دادن نامه‌ای به تویخان ادامه می دهد. در نامه‌ای که به سلطان می فرستم خواهم گفت تو طغیان کردی و آنچه ما کوشیدیم وظیفه چاکری بود. توقای به سردارانش دستور می دهد که شمشیرهای سربازان تویخان را بگیرند و آنان را تسلیم کنند و تویخان را نیز به بند ببندند. قایدو پریشان به مجلس می آید با این خبر که سفرهداران مردند و از آنچه که می بیند در می ماند. توقای و سردارانش به او می گویند سپر بیاندازد. اما قایدو به امر تویخان می گریزد. توقای دستور می دهد که او را بگیرند که در این هنگام قایبابات سراسیمه می رسد و می گوید که سرداران تویخان گریختند. توقای می گوید بر طبل وحشت بزنند تا پیش از آن که سرداران تویخان جامه بگردانند و در میان مردم بگردند آنان را بگیرند. قایبابات و اینانج می روند. قاراتخان و قنقرات با نیزه به شانه های تویخان فشار می آورند و او به زانو می افتد. تویخان به توقای می گوید نه توقای، آنها کلات را از تو بهتر می دانند. این شهر زیر زمین ها و راه های تو در تو، این شهر حصار در حصار، این ششدر. چهار سردار توقای نیز ناامید از گرفتن یاران تویخان برمیگردند. توقای فرمان می‌دهد که دروازه‌های کلات را ببندند و سردارانش عربده‌کشان هر یک به سوی می‌روند. توقای می‌گوید سفره بیاورند که گرسنه است و رو به تویخان می‌گوید اینک ساتور و تشت و پیشبند خواهند آورد. اگر خدایی داری به باری بخوان، بلکه مرگت را برایت آسان کند. تویخان پاسخ می دهد مرگ آسان نخواستم. توقای خان ادامه می دهد تو خواستی افتخار را که چون جسدی پیشم افتاده بود از چنگم در آوری و پنداشتی این هم آیبانوست. تویخان با شنیدن نام آیبانو می خروشد و می گوید از آیبانو چه گفتی؟ توقای می گوید کسی از آیبانو نپرسید که همسر کدام ما خواهد بود. سرنوشت او این بود که چون غنیمت جنگ سهم کسی باشد که بیشتر کشته است. هیچ یک از ما برتری نداشت. تو او را بردی چون زودتر رسیدی. تویخان میگوید من فاتح جنگ بودم توقای. همه میدانند. توقای ادامه میدهد تو آیبانو را نمیخواستی. اتحاد پدرش را میخواستی. که ملکش از آلان تا قررود گسترده بود. تو کلات را می‌خواستی که قلب تپنده آن است و سرزمین آلانهای جنگجوست. تویخان می‌گوید که خود آن جنگجویان را به زیر آورده است. توقای می‌افزاید در شمارش آن روز 10 سردار تو کشته‌های خود را به تو وام دادند تا از شمار کشته‌های من فزونی بیاوری. تو با این حیله مرا برای همیشه از دیدار آیبانو محروم کردی. تویخان برمی آشتوبد و می گوید که آیبانو را پدرش به او وصیت کرده بود. تویخان می گوید از آن روزی که نخستین بار چشمم به آیبانو افتاد قلبم دو پاره شد. دیر بود. پدرش دست او را به تو داده بود. آیبانو نگاه نکرد که چه دیدگان مشتاقی از پشت کلاه خود بر او می نگرند. دیدگانی که در فراقش همیشه گریان میمانند. تویخان تقلا کنان به توقای میگوید که این یاوه ها چیست که به هم میبافد. هنگامی بعد سرداران درمانده توقای یک به یک از راه میرسند. قایبابات، دینکیز و قنقرات از گریختن سرداران تویخان میگویند. تویخان از باز شدن روزنه امید شادمان است، هرچند خودش در حسر است. بایاروت میگوید که با شنیدن صدای هراس‌انگیز طبل‌ها مردم حاکم جدید را شناختند، اما بیشتر از آن چشم در سرانجام پادشاه پیشینند. همه ناگهان بر این اندیشه میشوند که با تویخان چه باید کرد. تویخان میگوید که گردن به سرنوشت نهاده است و توقای لوح و قلم میخواهد که بدترین شکنجه را نصیب تویخان کند. توقای به نویسنده میگوید که به آیبانو بنویسد توقای در کلات در انتظار اوست. تویخان میخروشد، اما توقای برای خود تویخان رأی دیگری در سر دارد. او دستور میدهد که تویخان را ریش بزنند و چون زنان سفیداب مالند و بر او جامه زنانه بپوشانند، در شهر بگردانند چون فاحشگان و خود و زرهش را بر تن آدمکی بپوشانند. تویخان به توقای التماس می کند و از او مرگ می خواهد، اما توقای به او می گوید من با تو نمی جنگم تویخان، من با افسانه تو می جنگم، تنها بگذار تو را در لباس روسپیان ببینند. توقای خان دستور می دهد که بر طبل بکوبند و تویخان را ببرند. همه می روند بجز قنقرات و دینکیز. هر دو آشفتند و با ترس و هراس سخنی به توقای خان می گویند. می گویند که توقای اشتباه کرده است. می گویند همواره نام تویخان و توقای خان با هم برده می شد و حالا با شکستن افسانه یکی دیگری نیز خواهد شکست. توقای ناگهان از سرانجام کار می ترسد، اما راه برگشتی نیست، چرا که هرگز از سخن خیش باز نگشته است. در شهر تویخان را بزک شده در عرابه می گردانند. روسپیان و کودکان و آوازخوانان به او می خندند و سرگین و سنگ می اندازند. از آن سو توقای به باده نشسته و مست پیروزی است. او دستور می دهد تا پیکی روان کنند سوی آیبانو و خود چشم به راه خبر بود که بیاورند از خندق سر بریده تویخان. اینک دستاغبان و میر اجل می رسند، کسانی که عهده‌دار بریدن سر تویخان بودند. دستاغبان آشفته است و به میر اجل می گوید که بهتر است فرار کنند، اما میر اجل می گوید که واقعیت را به تویخان خواهد گفت. واقعیت این است که مردم به او حمله ور شدند و او تا خواست خود را از جمعیت رها کنند، تویخان گریخته است. دستاغبان به میر اجل می گوید که نیکبخت بودند که سربازان همه چشم در خلایق بودند و پنداشتند که تا جمع را می رانده اند سر از تن تویخان جدا شده و در خندق بلا افتاده، و از میر اجل می خواهد که روایت سربازان را به تویخان بگوید. اما میر اجل می پرسد که اگر سرخواست چه کنیم، و دستاغبان پاسخ می دهد که بهانه می آورند خندق از خاک پر شده. در این میان توقای، قنقرات و دیگر سرداران توقای می رسند. قنقرات به میر اجل و دستاغبان آفرین می گوید که کار خود را به درستی انجام دادند و از چگونگی انجام آن نمی پرسد. و آن دو با شنیدن این سخن متحیر شده و بعد از گرفتن پاداش خارج می شوند. توقای دستور می دهد که ماجرای تویخان به شش جهت فرستاده شود، به جز ییلاق که قایبابات به آن خواهد رفت و اخبار خوش خواهد آورد. Thank you. در ییلاق در میان پردنشینان فقط یکی و آن یکی آیبانوست، آن که خود را فدا کرد تا جنگ مغلوب صلح شد. 7 قلم سیاه پوشیده، 7 زن بر او گرفتند، 7 پرده شبگون. او نشسته پشت پرده ماتم، ماده ببری نالان از درد غیرتش، اشک میبارد به پهنای صورتش. پردهدار آیبانو گرد سواری را از دور میبیند و چون سوار نزدیکتر میشود میبیند که ارلات است، یکی از سرداران تویخان. بشنوید ارلات چه خبری آورده است. کاکل ببرید و گونه بخراشید، آمد آن که بلا آمد، وقت ماتم است، دستینه بشکنید. آی بانو، زبانم لال که بدخبر باشم، آیا شنیدی که تویخان را گردن زده اند و نشسته ای؟ ارلات میگوید و میگوید تا مویه زنان میرود تا عرش. خبر پشت خبر در راه است، سوار پشت سوار، 10 سوار، همگی سپاه را سردار. ارلات میگوید که او و سایر سرداران گریختند و شرمسار است از اینکه هیچ نکردند. پرده‌دار به آیبانو میگوید که سواران و پیکا یکایک میرسند. آیبانو نیز به پرده‌دار میگوید که همه را بار دهد. آیبانو از ارلات کمک میخواهد. ارلات نیز با دلی پرهراس از آیبانو میپرسد چه در سر دارد. آیبانو میگوید تویخان اگر شکست، توغای را هم میتوان شکست. ارلات به او میگوید که برای حمله دستشان تهی است و از او میپرسد تو کلات را میخواهی؟ و آیبانو پاسخ میدهد که ویرانه‌ای که از کلات مانده را میخواهم. ارلات میپرسد این انتقام چیست؟ و پاسخ میشنود این بخت من است که یا بگیرمش یا مرا براندازد. ارلات در این بین به آیبانو میگوید که همواره عاشقش بوده و به عشق دیدار او به تویخان خدمت میکرده است. آیبانو به ارلات میگوید که اگر او را همراهی کند با او ازدواج خواهد کرد. ارلات که به خود میبالد میگوید و اگر پیروز نشدیم در کنار تو جان خواهم داد، با من به چیزی پیمان کن. ارلات در برابر عهدش پیشبند چرمینش را به آیبانو می دهد و آیبانو نیز پیش دامن حریرش را به او. ارلات سوگند می خورد که از این پیمان هیچ نگوید. با رفتن ارلات پرده‌دار خبر آمدن گورخان بیگ سردار تویخان را می آورد. گورخان سراسیمه وارد می شود و شگفت زده از آیبانو می پرسد که چرا هنوز برپاست و نمی جنبد. گورخان با حالی نزار از تویخان می گوید که با آدمکی از کاهنه در شهر می گشته است و می گوید بر صورتش لبخندی کشیده بودند حال که او خود گریان بوده است. آیبانو به گورخان میگوید با رفتن به کلات از این بدتر میکند. گورخان او را بر حذر میدارد و میگوید به چه امیدی قدم در این راه بگذارد؟ و آیبانو پاسخ میدهد به امید همخوابگیم. گورخان میگوید پس قرارمان این. آیبانو ادامه میدهد پس قرارمان این تنها به شرط پیروزی. گورخان میپرسد اگر پیروز نشدیم؟ و آیبانو پاسخ میدهد در کنارم میمیری. گورخان شادمان میشود و به نشانه پیمان زرهش را به آیبانو میدهد و آیبانو نیز یل خود را به او. گورخان سوگند میخورد که حدیث این معامله را کس نشنود. آیبانو در آخر به گورخان میگوید بیرون یک سو ارلات است، فرمانده بر نفرات است، برو به چادر و کنکاش آنجا منتظر باش. و از پرده‌دار می‌خواهد که سولدوس را به اندرون راه دهد. گورخان می‌رود و سولدوس می‌آید. آیبانو از سولدوس می‌پرسد که آیا وقایع همین گونه بود؟ تویخان لباس روسپیان داشت و سربند زنان و سولدوس آشفته همه توصیفات آیبانو را تایید می‌کند. آیبانو به سولدوس می‌گوید که باید به او راهی را که تویخان طی کرده است نشان بدهد. سولدوس هراسان به آیبانو می‌گوید که راه برگشتی نیست و خود او تنها توانسته است که ساعد پوش‌های تویخان را به سه ایلخانی از بازار بخرد. آیبانو به سولدوس می‌گوید که آنها را به چهار ایلخانی به او بدهد و سولدوس سر باز می‌زند و می‌گوید که فروشنده نیست بلکه سردار است. آیبانو ادامه می‌دهد: پس همین که می‌گویی باش که از سرداران بیش از ماتم و زاری برمی‌آید. سولدوس می‌گوید: من هرگز تحقیر نشدم. می‌دانستم که آیبانو دوستدار تویخان نیست. همواره می‌پرسیدم که دوستدار کیست؟ آیبانو پاسخ می‌دهد: من به آن کس عاشقم که سر توغای را چون گوی چوگان به پایم اندازد. سولدوس نمی‌داند چه بگوید و آیبانو می‌گوید که به گفتن نیازی نیست و پاسخش را از لرزش دستانش دانسته. سولدوس می‌گوید: اما نه، من زیر فرمان زنی بروم. آیبانو می‌گوید: تو از خود به دنیا نیامدی سولدوس، تو بزرگ نشدی جز در کنار زنی. اگر مهری را که از تویخان دریغ کردم از من میطلبی، قدم به طلب بردار. من تو را وعده میدهم. سولدوس از او میخواهد دیگر نگوید، اما آیبانو ادامه میدهد: وعده میدهم به آنچه عاشق از معشوق میطلبد. سولدوس که هنوز باور نمیکند که چه شنیده است، پیمان را میپذیرد. ساعد پوش را به آیبانو میدهد و آیبانو مچبندش را به سولدوس. سولدوس پیمان میبندد که چیزی از گفته هایشان را نگوید و آیبانو به سولدوس فرمان میدهد که در چادر سرخ منتظر باشد و پیش خود میگوید: من چیزی میدانم که شما نمیدانید. راه مخفی کلات که روزگاری حکومت پدرم بود. پرده‌دار از آمدن قاراخان میگوید و قاراخان سراسیمه وارد می شود و به خاک می افتد. او از آیبانو می خواهد که ببخشدش. آیبانو به قاراخان می گوید که مرد ایستاده می خواهد، نه افتاده. و از او که کاتب تویخان بوده است می خواهد حقیقت ماجرا را بگوید. قاراخان نیز می گوید که این نخست عزم تویخان بوده است که توغای را بکشد، اما ناگهان توطئه بر تویخان رقم خورد. آیبانو به قاراخان میگوید که آماده جنگ با توغای باشد. قاراخان از این گفته در میماند. آیبانو میآشوبد که تو مگر در آغاز طلب بخشش نمی کردی؟ قاراخان میگوید که اگر آیبانو چنین گمان میکند، او را گردن بزند، اگر نه بگذارد که او بگریزد. آیبانو در اینجا از قصیده هایی میگوید که قاراخان در وصف آیبانو ساخته است و قاراخان با شنیدن این سخن هراسان به آیبانو می نگرد. آیبانو ادامه می دهد که پیشتر ترانه هایی بینام به دست او می رسیده است و از قاراخان می پرسد: تو آنها را نسروده ای؟ قاراخان شرمگین میگوید: آری، راست بگویم، همانقدر که غمگین خوشحالم. آیبانو میگوید: پس بگو حماسه بخوانند. مرگ تویخان نباید با ناله گفته شود. آن روز که بالشم را با تو تقسیم کنم، تو از وسوسه گناهت راضی خواهی بود، البته نه قبل از مرگ توغای. قاراخان سوگند می خورد که مرگ توغای را با خونش بنویسد. قاراخان برای پیمان پای افزار تویخان را به آیبانو می دهد و آیبانو نیز پای تاوه خیش را. قاراخان سوگند می خورد که از این قرار چیزی نگوید و می رود. این بار پرده‌دار خبر آمدن اویرات را به آیبانو می دهد. اویرات به حضور آیبانو می رسد و از شادی دشمنان می گوید و ریشخند شدن تویخان. آیبانو می گوید که آنان دل و توان مصاف نداشتند. اویرات ادامه می دهد که این گونه نبوده است. آنان آماده نبرد بودند، اما نامه‌ای به مهر تویخان می رسد که شمشیرها بنهند. آیبانو می گوید یادش بخیر جنگ. اویرات مصمم می گوید اویرات را مرده مگیر. من آمدم در رکاب تو برگردم و دمار از ایشان برآورم. آیبانو از او می پرسد که در برابر این کار چه می خواهد و اویرات پاسخ می دهد هیچ. آیبانو باز همین پرسش را می پرسد و این بار اویرات از عشق پنهان خود به آیبانو می گوید. آیبانو به اویرات کهنسال و زشت صورت می گوید هر زخم تو نشان از مردانگی توست اویرات. زخم شمشیر روح تو را آسیب نرسانده. تو گمان می کنی زشتی صورتت ستمیست بر قلب من. مگر نمی دانی که زنان بر مردان ستمکار عاشقند. اویرات شادمان می گردد و سوگند می خورد که برای آیبانو توغای را پوست بکند و از کاه بیاکند و به نشان پیمانش سپر تویخان را به آیبانو می دهد و آیبانو نیز آینه خود را به او. آیبانو به اویرات می گوید که به کنار دیگر سرداران برود. اویرات می رود. پس از رفتن اویرات، دیگر سرداران تویخان، قایدو، اورخان، وطوات و یامات یک ها یک می رسند و می روند. هر یک سرفکنده از شکست و با رازی در دل که همان مهر دیرین آیبانوست. آیبانو به هر یک مژده وصال می ده. وصالی که در گروی فتح کلات است و آنان با شنیدن این پیمان سرخوش و سرمست به لشکر می پیوندند. حال آیبانو تنها در اتاق خیش است و با خود چنین می گوید. آی عشق، با مردمان چه می کنی؟ ما با همه آزادگی بنده توییم. توغای، ای ملعون، چرا آن روز که پدرم دست مرا به تویخان داد قدم پیش نگذاشتی؟ چرا در محاصره کلات یک روز دیر رسیدی؟ چرا در روز فتح به حیله دست نبردی تا تویخان با یکی دو نش از تو پیشی نگیرد؟ تو مرا هرگز ندیدی که از پشت نقاب زنان قلبم برای تو میزند. ملعون بادی تو قای، چرا مرا به دست تویخان دادی که بند بند وجودم از او تنفر داشت؟ چه میگویم؟ او حتی در خیال من هم نیست. او در خیال فتح کلات است. اینک توغای، اگر شیری بر خود بلرز، چون ده ببر شکست قفس تو را پاره می کند. اینک پیرزنان آلان می رسند. هر چهار تن سیاه پوش و سپید موی و آیبانو از آنان می پرسد که چه کند. حالان که شادیش غم است و غمش شادی است. پیرزن نخست به او می گوید که همچون پدرش نگهبان کلات خواهد بود. آیبانو می گوید پدرم 10 سال کلات را از مغول نگه داشت و سپس با تویخان صلح کرد و از او خواست که دیگر نکشد و غارت نکند که کلات از آن اوست و چون تویخان بر این پیمان شرطی خواست پدرم مرا به ازدواج او درآورد. سه پیرزن دیگر مویه کنان به آیبانو می گویند که او با این کار کلات را نجات داده است. پیرزنی از میان آنان ادامه می دهد کلاتیان سرنگونی فاتح را همیشه منتظر بودند. چون سال نو که قولهای گلی را می سازند و می شکنند. پیرزن دیگر می افساید اما در آن شادی نمی‌دانستند که از چاه در آمده و در چاه دیگرند. و آیبانو به آنان می‌گوید این چاهی است که یا من در آن می‌افتم یا فاتح نو. پرده‌دار از آمدن پیک می‌گوید و آیبانو می‌خواهد که او وارد شود و پیرزنان می‌روند. پیک وارد می‌شود. آیبانو به پیک دستور می‌دهد که آلانی‌ها را برانگیزد تا با فولادهای صیقل داده شده بر دشمن بشورند. پیک با شنیدن فرمان به سرعت خارج می‌شود. پرده‌دار خبر آمدن سرداران را می‌دهد. سرداران پس از تحقیق ناامیدند. سولدوس از آنچه کردند گزارش می‌دهد. آیبانو اجازه نمی‌دهد که گزارش پایان یابد و می‌گوید نشنوم که راهی نیست. آنکه میان من و او پیمانی است، نیک می‌داند که کلات قلب آیبانو است. تا نگشاییش گشوده نشود. با شنیدن این سخن 10 سردار جا می‌خورند و هر یک می‌پندارد که آیبانو با اوست. ارلات می‌گوید که سپاهشان خرد است و هر یک گوش به فرمان کسی. اورخان با سواران به کلات رفته است، سولدوس با نیزه‌وران، اویرات با کمانکشان و دیگران نیز با گروه خود. آیبانو به ارلات می‌گوید که او فرماندهی همه را بر عهده گیرد. ارلات می‌پذیرد و سپس از نقشه خود می‌گوید. در گرگومیش 6 سردار ما با سپاه بر در 6 دروازه خیمه و خرگاه می‌زنند و طبل آشوب برمی‌انگیزند و قوقا و ولوله در سقف فلک می‌افکنند. آغاز ستیز، توغای سپاه خود را پخش می‌کند در 6 جهت به پشت 6 دروازه. در کرنای نیمروز سپاه 5 سردار ما طبل هزیمت می‌کوبند و فریاد کشان و شوراور چنان نشان می‌دهند که گریز را در کارند. اما این گریز نیست آیبانو. 5 سردار هزیمت شده خود را تیز و سبک می‌رسانند به سردار ششم، من، ارلات و همه از یک در حمله می‌کنیم. در آن حال که سپاه توغای بی‌خبر در 6 جهت پخشند. آیبانو از ارلات می‌پرسد که آیا نقشه کامل است؟ ارلات می‌افزاید که جنگ را 4 سردار تازه نفس دیگر به پیش می‌برند. در این حال آیبانو از آلانی‌ها ساکنان اصلی کلات می‌گوید که سالهاست منتظر شورشند و گام آخر پیروزی را آنها می‌توانند بردارند. سولدوس از کمبود آب می‌گوید و ارلات پاسخ می‌دهد که آب از چشمه‌ها برخواهند داشت و سپس می‌افزاید که اما هنوز امید کم است. آیبانو می‌گوید پس بر من است که امید را چندان کنم. اول اینکه از درون کلات بسیاری به کمک ما می‌آیند. از دلبستگان پدرم وقتی که بدانند این سپاه آیبانوست. و اینکه در کلات هستند آنها که در فرمان تویخان بودند و اینک از گریختگانند. هستند کسانی که شمشیر ندادند و اکنون در شهر پنهانند و هستند آنها که ناچار با توغانیان خندیدند اما به وقت از ایشان روی می‌گردانند. سرداران از رأی آیبانو شادمان می شوند. آیبانو اضافه می کند که همراه با خود کسی را به نام تویخان ببرند تا همه بنگرند که تنها یک جان از تویخان رفته و با 6 جان دیگر برگشته است. این چنین وحشت می کشدشان. در این میان هر یک از سرداران سخنی در تحسین آیبانو می گوید و سپس آیبانو از راه مخفی کلات میگوید، راهی که هیچ کس از آن خبر ندارد جز او، راهی که مستقیم به دیوانخانه می رود. پرده‌دار خبر می دهد که پیک توغای قای بابات رسیده است. آیبانو به سرداران میگوید که پشت کنند و روی خود را بپوشانند تا قای بابات آنان را نبیند. قای بابات وارد می شود. با دیدن آیبانو در جامعه رزم شگفت زده می شود. او به آیبانو میگوید که تویخان در کلات در انتظار اوست. آیبانو به او میگوید تویخان کجا منتظرم است؟ در آن دنیا؟ قایبابات پریشان آماده میشود که بیرون برود و از آیبانو کلام آخر را میخواهد که با خود به کلات ببرد. آیبانو میگوید پیامم این است توغانیان را امان ندهید. با هر یک روبرو شدید سرش از تن بیاندازید. بعد از گفتن این با یک ضربه قایبابات را میکشد. اینک در ییلاق اقامتگاه آیبانو آفتاب پایین آمده است. هر گوشه چادری برپاست. همه از جمله آلانی ها خود را برای نبرد تجهیز می کنند و دوباره نقشه جنگ را مرور می کنند. بیان که تا سپید دم خواب به چشمانشان بیاید. در کلات توغای خان نعره زنان از خواب می پرد و مشعلی می طلبد. قنقرات نگهبان او به پیشش می آید و از او می خواهد که آرام باشد، چون همه چیز در امن و امان است و او در قلعه‌ای که فتح کرده است خوابیده. توغای می گوید دیوارها مرا می خورند. من هرگز شبی نخفته بودم میان چهار دیوار. این دیوارها چه ستبرند و چه بلند. دم به دم گویی به من نزدیک می شوند. من همیشه آسمان می دیدم، ستاره و ماه، و اکنون سنگینی طاق هاست بر سرم مانند سنگ گور. و سپس از سرانجام پیک و قایبابات می پرسد و قنقرات پاسخ می دهد که خبری از او نرسیده است. اینک توغای خان هراسان و پریشان از خوابش می گوید خواب دیدم که ده ببر شکست قفس به سوی من می آیند و چون انگشتان دو دست با همند. در آن چه سریست؟ قنقرات پاسخ می دهد در خواب سری نیست. سری اگر هست در بیداریست. توغای خان می گوید اما قایبابات؟ قنقرات پاسخ می دهد که بیگمان به دلیل مهمان نوازی آیبانو شبی را در اقامتگاه او مانده است. توغای می گوید از آنجا که آیبانو فردا می رسد به پیرزنان بگویند که شبستان بیاورند و در شهر هلهله کنند و سپس به قنقرات می گوید که دیگر سرداران را خبر کنند که از آنان درباره معنای خواب بپرسد. سرداران وارد می شوند. هر یک به خاطر خوابی که دیدند پریشانند. توغای به آنها از خوابش می گوید و از ده ببری که با چشمان دریده به سویش حمله ور بودند. دینکیز به توغای می گوید که شاید آن ده ببر ده سردار تویخان باشند که در راه های پرپیچ و خم کلات از دست آنها گریختند. توغای می گوید ده ببر شکست قفس اینجا در کلات؟ کاش همانجا که مخفیان دفن شوند این ده سردار. مبادا که صداشان به گوش آیبانو برسد. قنقرات به توغای اطمینان می‌دهد که آنها نمی‌توانستند نامه‌ای برای آیبانو بفرستند. توغای می‌گوید اگر تا کرنای سحر قایبابات نرسید جامعه رزم بپوشند یا به پیشواز آیبانو خواهند رفت یا او را به اسیری به کلات خواهند آورد. صدای کرنای سحر شنیده می شود و همراه با آن صدای طبل و کرنای دیگری به گوش می رسد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
توقای میگوید که این صدای چیست و قنقرات پی پاسخ میرود و هراسان برمیگردد و میگوید که این صدا نه از کلات که از سپاهی است که به سرداری 6 تن از سرداران تویخان 6 طرف کلات را گرفتند. پیکانیز یکایک میرسند و خبر میآورند که این سپاه از آن آیبانوست و میگویند که قای بابات نیز کشته شده است و سرش بر فراز نیزه است. توقای میگوید گفت 6 و نه 10. دینکیز میگوید میدانیم که 6 سردار خود را به در بردند. آنچه بد است این است که از 4 نفر دیگر نمیدانیم. کیست که بگوید گریختند یا پنهانند یا دشمن را در نهانگاهی گوش به فرمانند. توقای دستور میدهد که نگهبانان 4 برابر شوند و دیگران را نیز بخوانند تا در مجلس کنکاش کنند و شمشیر خود را می جوید. همه می روند و توقای تنها می ماند و می گوید خوب آمدی آی بانو. کاش مرا اسیر می افتادی تا بنگری چسان من اسیر تو هم. آنگاه که خورشید در مزرع آسمان به گردش افتاد، سرداران یکایک میرسند و میگویند که دستورهای توقای خان انجام شده است. بایاروت میگوید در تمام ییلاق این سپاه نیست. گویی هر جانوری از سوراخ در آمده و در سپاه آیبانو پرچم فتح گرفته است. توقای با خود میگوید تو مرا تنها دشمنی که مرگت را نمیخواهم. سرداری نداری که بیشتر از من یاریت کند. سردارانم را به ضد تو برمی‌انگیزم و خود با تو هم. نقشه ما چه باشد تا تو را گزندی نرسد؟ سپس رو به سرداران می‌کند و می‌گوید که نقشه آنها چیست؟ به بیرون کلات بروند یا در کلات بمانند؟ سرداران به توقای می‌گویند که حال که آیبانو به خانه خود می‌آید، بعید است که توقای بتواند مدت زیادی در کلات بماند. توقای با شنیدن این سخن می خروشد و دستور می دهد که امان نامه ها را لغو کنند و اجازه ندهند که کسی در گذرگاه ها گذر کند. قنقرات با شنیدن این فرمان می رود. دینکیز به توقای می گوید که بهتر است از کلات بیرون بروند، چرا که هر آن ممکن است کلاتیان به آنها از پشت خنجر بزنند. توقای به او میگوید که مگر نشنیدی که نام مرا در گذرگاه ها میگفتند؟ و دینکیز پاسخ میدهد این سکه ایست که این روزها همه خرج میکنند تا اعتماد ما را بخرند. فقط صداست. پشت آن زبانی هست. قلبی نیست. توقای میگوید ولی بانگ کلاتیان گوش فلک را میآزرد که میگفتند پیروز بخت بادی توقای بهادر. و دینکیز پاسخ می‌دهد این صدای مصلحت است که می‌شنیدی توقای. زندگی شغلی است. برای زنده ماندن فاحشه باید. قنقرات می‌رسد و می‌گوید که در میان سپاهیان آیبانوست که با تنپوشی از آینه آمده است. توقای ناباورانه می‌رود تا خود او را ببیند که پیکی از راه می‌رسد و می‌گوید در میان سپاهیان تویخان نیز هست. همراه با او 5 پیک دیگر نیز از 5 دروازه دیگر یکایک میرسند و خبر میدهند که تویخان را دیدند. توقای خشمگین است و سردارانش واماندند. دینکیز میگوید 6 تویخان پشت 6 دروازه. توقای میگوید اگر 60 هم باشی پیش تیغم کمی تویخان. یک بار مرگ تو را کم. بیا تا مرگ های بسیار بنگری. و سپس به سرداران دستور می دهد تا بگویند سربازان به سوی سپاه آیبانو حمله ور شوند. همه به شتاب می روند. قارات و بایاروت می رسند. توقای از آنها درباره وضعیت شهر می پرسد. قارات می گوید که گذرگاه ها خالی است. اما سربازان می ترسند که نکند مردم به ناگه شورش بیاورند و به صف مهاجمان بپیوندند. توقای نیز می خروشد و می گوید اگر از این جنگ جان سالم به در ببرد دمار از کلاتیان برخواهد آورد و سپس می افزاید ولی تویخان به مرگ اجل مرده. من به این سوگند می خورم. ندیدید که آیبانو عزادار است؟ بایاروت می گوید آیبانو را دیدم. تمام پوشیده. نه چنان چون زنان شیوه زن. سپس ادامه می دهد در آنچه می گویم بیندیش توقای. این جنگی است که اگر در آن پیروز شوی برزنی شده ای و اگر شکستت بیاورن شرم بر من. باید تنجامه زنان بپوشی. توقای می گوید که این چه حرفی است؟ ما با ارواح می جنگیم. مردگان و زندگان با هم که صدای کرنایی شنیده می شود. قارات خان و بایاروت خارج می شوند. توقای آشفته است و با خود می گوید از جنگ باکم نیست. مرا شش سردار است که دومیشان نیست. آنان را هماوردی نباشد. در جنگ آراستن و ضربه های بی جواب زدن و حمله های به موقع کردن. اما آنان چون خود من جنگاوران صحرایند و این لعنتی شهر است. جایی که حریف را نمی بینی و نمی دانی که تیر از کدام سو آمده؟ مرگ از کدام در می رسد؟ های توقای، تو کلات را فتح کرده ای یا مغلوب آن شده ای؟ شش پیک یکایک به همراه مژده ای از فتح سپاه توقای و گریز سپاهیان آیبانو می رسند و با گفتن خبر خود می روند. توقای شادمان می شود و دستور می دهد که بر طبل ظفر بکوبند. و بایاروت و دینگیز که اینک به پیشگاه توقای رسیدند از فرار سپاهیان آیبانو خوشحالند. اما توقای در دل هنوز نگران چهار سردار دیگر تویخان است که در گوشه‌ای نهانند. ناگاه پیکی سراسیمه از راه می رسد و می گوید که گریز فریبی بیش نبوده و لشکر آیبانو اینک به هم پیوستند و همگی به دروازه جنوبی حمله بردند. دینکیز هراسان می گوید دروازه جنوبی تاب نمی آورد. توقای خبر را باور نمی کند. گریبان پیک را می گیرد و فریاد زنان به او می گوید که حرف خود را عوض کند. اما پیک باز همان حرف را می زند. توقای پیک را رها می کند و دستور می دهد که سپاهیان پراکندهش برای دفاع از دروازه جنوبی آماده شوند. دینکیز به توقای میگوید که سپاه او جمع شدنی نیست چرا که جنگ در صحرا نیست و در شهر است. اما بایاروت میگوید که دیگر چاره ای نیست. بایاروت و دینکیز توقای را بدرود میگویند تا هر طور شده سپاه را جمع کنند. توقای دستور میدهد که جامدار و پردهدار بیایند و جامه رزم بر او بپوشانند که قارات میرسد و میگوید که دروازه جنوبی به استقبال از مهاجمان گشوده شده است. توقای در هم می شکند و گوشهای خود را می گیرد و از قارات می خواهد که دیگر نگوید. قنقرات نیز با خبر ناگوار دیگری می رسد. او می گوید که تویخانیان و کلاتیان در کنار هم پشت حصار اولند. توقای برمیان شوبد و پیمان میبندد که آنها را در هم میشکند. سپس یلدوز میرسد و خبر میدهد که حصار اول فرو ریخت و میافزاید که گروهی از سپاهیانش گریختند. سرداری دیگر نیز میرسد و از شکست سپاه در حصار دوم میگوید. توقای از خشم فریاد میکشد و دستور میدهد که به دروازه سوم بروند و شش تویخان را بتارانند. سرداران شمشیرکشان خارج می شوند و جامدار و پردهدار با لباس ها می رسند. در زمانی که توقای جامه رزمش را می پوشد، جامدار و پردهدار ترسان از شایعات می گویند. از پیوستن کلاتیان به مهاجمان و زنده شدن تویخان. توقای برمی آشوبد و به آنها دستور می دهد که بیرون بروند و دوستاغبان و میر اجل وارد می شوند. توقای از آنها از چگونگی مرگ تویخان می پرسد و آنها هراسان از خشم توقای داستانی می بافند و در آخر می گویند که او را بیان که کسی ببیند در زیر تلی از خاک در خندق دفن کردند. توقای می گوید که اگر چنین است کسی پیش او بماند و دیگری پی آوردن سر برود. میر اجل و دوستاغبان هر کدام می گویند که می خواهد برود و دیگری بماند. توقای چون این جواب را می شنود از آنها می پرسد چه فرقی است که کدام برود و کدام بماند؟ و آنها یک صدا پاسخ می دهند هیچ. توقای می گوید چرا؟ فرقی هست. آن که می رود می داند که سری در کار نیست. آن که می رود آن دیگری را به مرگ می فروشد تا خود زندگی بخرد. سپس با آنها می گوید که اگر راست بگویند زنده خواهند ماند و می پرسد آیا تویخان را کشتند؟ و آنها پاسخ می دهند که تویخان گریخت. میر اجل از او می خواهد به این گناه گردنش را بزند و توقای پاسخ می دهد چرا؟ دیگر چه فایده؟ تویخان زنده است. چه فایده تو را بکشم یا نکشم؟ و دستور می دهد که آنها بگریزند. میر اجل و دوستاغبان می روند. توقای با خود می گوید که اینک او تنها باید به مسافه تویخان 60 جان برود. حال به جای آنکه جامدار و پرددار با دیگر پوشیدنی ها بیایند، یامات و واتوات از سرداران تویخان می رسند. توقای همچنان با خود دستوراتش و اندیشه های جنگیش را بازگو می کند. یامات و واتوات ساعت پوش و ساعت بندش را به هم می بندند. ناگهان یامات به توقای می گوید که زانو بزند. توقای می گوید که تو کیستی پسرک؟ و می خواهد دست به شمشیر ببرد که میبیند شمشیری ندارد و نمیتواند به درستی حرکت کند و میفهمد که دیگر اسیر شده. سرداران آیبانو یکایک میرسند و توقای با دیدن ده سردار در میماند و از میان آنها آیبانو وارد میشد. آیبانو که حالا توقای را به تسلیم درآورده از او میپرسد چگونه ای توقای؟ توقای نخست میپندارد که شاید او تویخان باشد، هرچند که با شنیدن صدای زنانش شک میکند، اما تقلا کنان به او میگوید جنگیان من 6 تویخان را کشتند. چگونه جان به در بردی تویخان؟ و اگر تو در بردی من چرا نبرم؟ آیبانو پاسخ می دهد تو خود را گفتی سلطانم، ولی چه جز کارگر مرگی؟ تو مرگ را طعمه می دادی، هرچند زنی که تو را زاد پرستار زندگانی بود. سرداران تویخان اویرات و واتوات به توقای می گویند که چطور می خواسته است فرار کند و توقای می گوید که می خواسته جامعه رزم بپوشد که به جنگ برود. اما آیبانو می گوید پس چرا نمی جنگی؟ توقای لاف زن. و در زمانی که توقای تقلا می کند، آیبانو دستور می دهد که در شهر بخوانند توقانیان شمشیر در زمین بنهند تا از مرگ برهند. سرداران توقای را به سخره می گیرند و توقای طلب مرگ می کند. آیبانو میگوید مرگ برای تو کم است و با این همه زود است مرگ تو. آیا غمگین نمیشوی یکی از نعشهایی باشی که وقت فتح میشموری؟ بگو توقای، تو بر سر نعش فتنه ها کردی که از آن کلات در خون نشست. تو خود چه هستی جز نعش؟ توقای به آنان میگوید که ما جنگاورانی بزرگیم و باید با همچون جنگاوران رفتار کنیم. و آیبانو پاسخ میدهد که اینجا با جنگاوران بزرگ چه کردند و دستور میدهد که ریشش بتراشند و چون روسپیان وزکش کنند. سرداران دیگر نیز استهزا کنان موافقت میکنند. توقای التماسشان را میکند و میگوید از این که پیشتر چنین کرده است پشیمان است. و زمانی که سرداران تویخان شکنجه ها را برمی‌شمرند، توقای فریاد کشان میگوید تو از آنچه بر سرت آوردم خشمگین نیستی تویخان، دلیل خشم تو بر من دیگر است. تو از این در آزاری که گفتمت عاشقم بر آیبانو، تو او را ربودی به نیرنگ و بخت، هرگز بیش از این از من بر نگشته بود. آیبانو با شنیدن این سخن میگوید آه چه میشنوم، آنچه در انتظارش بودم و نشنیدم، حالا که منتظر نیستم میشنوم. آه توقای، لعنت به تو، این چه گفتن است؟ پرپرم کردی. در میان دشنام‌های سرداران، توقای ادامه میدهد میدانم این کنکاش به کجا میرسد. آیبانو را در سپاه دیدند. مباد که مرا در زیر پای خیش به پستی یک موش بنگرد. هر کاری بکن با من، جز این که پیش او که قلبم زیر پای اوست قلبم را بشکنی. دل آیبانو به شنیدن سخنان توقای می لرزد، ولی با خود می گوید تو باید سخت دل شوی آیبانو، وگرنه از دست می روی. آری تو را می کشم توقای و تابوت تو را هجله می کنم. و سپس رو به سرداران دستور می دهد که توقای را به دیوانخانه ببرند و بر طبل پیروزی بکوبند. سرداران به موافقت میگویند که باید گوش و چشمش بریده و نعشش بزک شود. توقای میگوید بدتر از اینها که میگویی چیست؟ بدتر از این؟ آیبانو میگوید که بدتر از این هم هست و او توقای را میبخشد. توقای میگوید این بدترین کاری است که با من میشود، که دشمنم مرا ببخشد؟ نه نه، با من کاری بکن جز این. در تاتار چگونه باور میکنند که توقای برای زندگی لابه نکرده است؟ آیبانو دستور میدهد که توقای را زنجیر کنند. توقای تقلا میکند و میجهد و خنجر یکی از سرداران را بر میدارد. سرداران شمشیر میکشند. توقای میگوید حالا من خنجری دارم و تو بی شمشیری. آیبانو میگوید خوب است، حالا میتوانی به کارش بری. و نقاب از چهره بر میدارد. توقای میگوید خدای من، آیبانوست. و خنجر را به سینه خود میزند. بلند میشود و به سوی آیبانو گامی بر میدارد. یکی از سرداران ضربه‌ای به او میزند و توقای پیش پای آیبانو بر زمین می افتد. آیبانو پشت می کند و اویرات بر سر توقای می نشیند و می گوید سرت سلامت آیبانو، دشمنت به دوزخ رفت. در این هنگام آیبانو می گوید آری، اینک کلات از آن ماست. یامات نفس نفس زنان می رسد و در پی او پیشمرگانی آلانی وارد می شوند. یامات به آیبانو میگوید که در جنگ 6 سردار تویخان و 6 سردار توقای کشته شدند. آیبانو میگوید که نامشان را آوازه کنند و اسبانشان را در این عزا کاکل ببرند و زین وارونه بگذارند. و به جسد توقای اشاره میکند و ادامه میدهد که جسد توقای را با حرمت تمام به پیشخان دیوانخانه ببرند تا سپاهیانش بر او بگذرند و شمشیر بیفکنند. آلانی ها نیز جسد را بر می دارند و می روند. واتوات سراسیمه میرسد و میگوید که عده‌ای از توقانیان سپر انداختند، اما برخی دیگر از وحشت مرگ به جان مردم افتادند. آیبانو به اویرات میگوید که آنان را به سزای خیش برساند. اویرات با چند آلانی خارج می شود. آیبانو به واتوات نیز میگوید که شهر را به آلانی ها بسپارد و خود سرنگهبان گردد. واتوات می رود. آیبانو رو به سلدوس می کند و میگوید که در پس دستاغبان و میر عجل بگردد و بفهمد که تویخان چگونه کشته شد. او نیز می رود. آیبانو به یامات میگوید که او تنها کسی است که میتواند رازش را پیش او آشکار کند و به او میگوید راز پنهانی کلات نباید گفته شود. پدر میگفت راز نباید به بیگانه برسد. اگر راه نهانی کلات شهره شود، کدام شب از شبیه خون شبکشان آسوده میخوابی؟ یامات میگوید که باید به آن بیندیش. در این هنگام صدایی شنیده میشود. پرده‌دار سراسیمه وارد می شود و می گوید که بسیاری آیبانو را ندیدند و آمدنش را به کلات باور نمی کنند و می خواهند به درون بیایند و او را ببینند. یامات می گوید که این نیرنگی است، ولی آیبانو می گوید که بگذار هرچه باید بشود. پرده‌دار به کسی اذن ورود می دهد. مردی می آید در لباس تیره و بلند و یامات به دیدن او خیره میماند و میگوید که اینک به راستی مرده ای از گور. میشناسمش، تویخان. شش تویخان که ساختی کشته شدند آی بانو. آنان خون خود را به هفتمین دادند. او زنده است. دیگر مرا امیدی نیست. حاضران حیرت زدند. آی بانو در برابر تویخان می ایستد و میگوید تویخان؟ تویخان به یامات میگوید که برود. یامات مردد میماند و زمانی که آیبانو به او میگوید که برود تا قوقای توقانیان را بنشاند، او خارج میشود. تویخان میگوید فرمان تو را میشنوند. آیبانو میگوید سلام تویخان، ما کلاتیان به دیدن هم سلام میکنیم. ناگهان سلدوس وارد میشود و دو ساغبان و میر عجل را چنان به درون می اندازد که بر زمین می افتند و سلدوس رو به آیبانو می گوید که اینان می گویند تویخان هنوز زنده است. آیبانو که همچنان چشم در چشم تویخان دارد می پرسد راستی؟ و دستاغبان و میر عجل گریان تایید می کنند که ناگهان همگی می فهمند مردی که در میان جمع ایستاده است تویخان است. دستاغبان و میر عجل ناامید بر زاری خیش می افزایند. تویخان فرمان می دهد که آنان را بکشند، اما آیبانو دستور می دهد که آنان را آزاد کنند. تویخان ناباورانه می پرسد روی حرف من حرف زدی؟ آیبانو می گوید اینجا کلات است تویخان، خون بس است. دستاغبان و میر عجل تعظیم کنان بیرون می روند. تویخان به سلدوس و واتوات دستور می دهد که بیرون بمانند. اما آن دو با تردید به آیبانو نگاه می کنند. آیبانو خطاب به آنها می گوید بله، بیرون بروید و بگویید این فرمان را جار بزنند بر سر دیوارها. سپاه تویخان و توقایخان یکی شود. آنها که ماندند اینک مدافع کلاتند. به هر دو جیره بدهند، به یک اندازه. هر که شمشیر بخواهد نهاد، در عوض تک زمینی دارد تا که بکارد و هر کس بخواست رفت، تاوان جنگ جامه و شمشیرش اسپی دارد که بتازد. واتوات و سلدوس به شنیدن فرمان می روند. آیبانو به تویخان می گوید از آخرین باری که تو را دیدم فریادت بلندتر شده. تویخان می گوید چرا نزنم فریاد؟ لباس من تن توست. آیبانو می پرسد مگر نه اینکه تو نیز جامعه مرا پوشیدی؟ تویخان پاسخ می دهد به ناچار و آیبانو می افزاید من نیز. تویخان می گوید که من از تنپوش زنان نفرت داشتم و آیبانو می گوید نفرت من از تنپوش تو بیشتر بود. تویخان از او میپرسد که چرا نگذاشته است که خود انتقام خودش را بگیرد. آیبانو پاسخ میدهد که تو چون مهمان کشی شایسته توهین بودی. من انتقام توهین به خود را گرفتم. و زمانی که تویخان میپرسد چه توهینی؟ آیبانو پاسخ میدهد اینکه پستی یک مرد زن شدن است. اینکه نااهلی، از خرد دوری، نمک به حرامی را زنانه بپوشانند. آنان به تو اهانتی نکردند، به من کردند. تو زن نیستی تویخان، تو به دنیا چیزی نمیدهی، بلکه میستانی. تویخان میگوید که من از خندق بلا جستم تا این سخنان را بشنوم، چه نفرین ها بر لب آوردم و بر زبان نیاوردم. نفرتم باشتم تا از آن سلاحی کنم برای انتقام. شرم بر من که گفته شود انتقام مرا زنی ستانده. آیبانو میگوید آه درد تو این است، میدانم. تو را بزک شده چون روسپیان گرداندند و به درد نیامدی. به درد آمدی از این که من زنم؟ کجا بودی وقتی ما همه با کمترین سپاه در برابر دیوارهایشان جنگیدیم و من در آن حال که اشک امانم را بریده بود بر خانه ام کلات نفت و فلاخن می افکندم. تویخان به آیبانو می گوید که شادی دریدن جگر توغای را از او گرفته است. آیبانو به او می گوید تو لافزنی تویخان. از تو چه کار برمی آمد؟ آنگاه که سردارانت به پناه من آمدند. تویخان می گوید چگونه سرداران من فرمان از زنی پذیرفتند؟ آیبانو می گوید تو مرده بودی و من زنی آزاد بودم. جز اسیری چه پیش رویم بود؟ من تنها سرمایه‌ای را به کار بردم که داشتم. وجود خودم و حالا کلات و مردمانش را دارم که به سلامتی آیبانو سرود می خوانند. تویخان می گوید نه، فتح کامل از آن من است. من گرداگرد این دیوارها از مرد و زن سرها بیاویزم. از آلانها که به من خندیدن. در کلات فرزندی نمی ماند. آیبانو می گوید در جهان نه توغای می ماند و نه تویخان. اما کلات است که همیشه می ماند. تویخان ناگهان با خشم می گوید برو به شبستان و جامعه دیگر کن که زنان به خوابگاه زنان اولی. سخن در سخنم میاویز. از من اطاعت کن که زن در حد مرد نیست. و سپس با گفتن این سخن می رود. آیبانو با خود می گوید که پس جز خون ریختن راهی نیست و سرداران را می خواند که سلدوس و واتوات وارد می شوند. آیبانو به آنها می گوید که برای به جا آوردن پیمانش سدی هست و آن نیز تویخان است. سلدوس و واتوات خشمگین شمشیر میکشند و میگویند که مرد را یک اشاره بس است و میروند. آیبانو میگوید که رخت اعضایش را بیاورند و زمانی که پیرزن از او میپرسد که چرا در زمان پیروزی رخت اعضا میخواهد میگوید تو چه میدانی؟ همیشه خبری در راه است. در این هنگام دو پیشمرگ آلانی میرسند و میگویند که پیروزی کامل شده است و همراه با این خبر میگویند که یامات و اویرات نیز در جنگ کشته شدند. آنها از زنده بودن تویخان نگران هستند و به آیبانو میگویند که اینک دستور چیست. آیبانو میگوید که در سوگ اویرات و یامات کرنای غم بنوازند و آنان را در گل بپوشانند. سلدوس و واتوات را نیز به جرم کشتن تویخان تیرباران کنند. آلانها به سرعت خارج میشوند. آیبانو با خود میگوید خب تویخان، این راهی بود که نشانم دادی. آیا توانستم که در حد تو باشم؟ و بعد فریاد میزند تویخان به جهانی که از آن آمده بود بازگشت. و سپس زجه زنان میگوید مرا جامعه سوگ بپوشانید. در حالی که پیر زنان جامعه عزا را بر آیبانو میپوشانند، پیشمرگان آلانی میرسند و میگویند که دستورها انجام شده است. پرده‌دار خبر آمدن پیک سلطان ایلچی را می دهند. ایلچی با همراهش وارد می شود و می گوید اخبار گوناگونی از کلات به سلطان رسیده است و ما نام فاتح را نمی دانیم و از حاضران می خواهد که او را به پیش آیبانو ببرند. پیشمرگان به او میگویند که فاتح آیبانوست. ایلچی نخست باور نمی کند، اما سپس به همراهش میگوید که منشور حکومتداری را به نام آیبانو بنویسد و بعد از آیبانو میپرسد که آیا خطبه‌ای هست که به تاتار برسانم؟ آیبانو میگوید آری، این کلمات را همه جا پراکنده کن. زنان فرزندان خود را با نفرت از جنگ به دنیا بیاورند. دنیا به دست قهرمانان خراب شده. با ماست که بسازیمش. با شنیدن این سخن همه در برابر او تعظیم می کنند. چیزی که شنیدید قسمت 18 پادکست الف، نمایشنامه فتح‌نامه کلات بود. این نمایشنامه تصویری از تقابل دو سردار مغول بر سر افتخار و آیبانوه. یکی از اونها یعنی تویخان حاکم کلاته که آلانها در اون ساکنند. و پادشاه قبلی آلانها برای صلح دخترش آیبانو رو به همسری تویخان در آورده. غافل از این که سرداران تویخان و سردار ارشد توغانیان یعنی توغای خان دلباخته آیبانو هستند. قسمتی که ما با شخصیت آیبانو برای اولین بار روبرو میشیم به علاقه سرداران تویخان یکی به یکی به آیبانو اشاره میشه. این قسمت از نمایشنامه بار خیلی زیادی از شخصیت پردازی این سرداران و همچنین خود آیبانو رو به دوش میکشه. به نظر من در این نمایشنامه بیشتر از جدال سرداران مغول با هم یا مذمت غارت ایران شهر توسط این قوم درباره فرهنگ مرد سالانه اون زمانه و حاکمانش صحبت شده. به وفور ما شاهد دیالوگ‌های مرد سالانه تویخان هستیم و به صورت غیر مستقیم متوجه میشیم توغای هم از این قاعده مستثنا نیست. حتی سرداران تویخان و سرداران توغای خان هم همینطور. جایی در نمایشنامه است که آیبانو در هیبت تویخان با صدای زنانش بالای سر توغای حاضر میشه و توغای از اینکه به دست زنی کشته بشه شکایت میکنه. راوی نمایشنامه که اسم پرسوناژش قصه خانه در یک چهارم اولیه بیشتر از ادامه نمایشنامه ظاهر میشه و به نظر میرسه بیزایی برای پیشبرد و روایت بهتر قصه این شخصیت رو به نمایشنامه اضافه کرده. چون نمایشنامه با اینکه نسبتاً طولانیه و نسخه چاپیش 170 صفحه است، اما پرده به پرده نیست و ظاهراً نیاز به عنصر فاصله اندازی مثل قصه خان در روایت حس می شده. شخصیت زن پنج سر که یادآور زنان جادوگر در نمایشنامه مکبسه علارغم حضور کوتاهش اما حضوری به یاد ماندنی داره که با تک دیالوگ‌های بسیار هنرمندانش به نظر میرسه دیدگاه نویسنده رو قبل از ورود آیبانو در نمایشنامه نشون میده. قطعا شخصیت‌های نمایشنامه نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارن که خب از موضوع این پادکست خارجه، اما فتح‌نامه کلات مثل نمایشنامه مدعا از جمله آثار ادبی نمایشیه که تصویر مستقل و درستی از زن ترسیم میکنه و تو دام شعار و سطحی‌نگری نمیافته. آیبانو اونقدر در روند این قصه موثره که نمایشنامه این که میره بعد از مهمانی تویخان تبدیل به تراژدی بشه رو تبدیل به اثری حماسی میکنه و دیالوگ پایانی نمایشنامه یعنی زنان فرزندان خود را با نفرت از جنگ به دنیا بیاورند پازل حماسه بیزایی رو کامل می کنه. مفهوم شاخص دیگه‌ای که در دیالوگ‌های زن پنج سر و آیبانو دیده میشه نگاه ضد جنگ اونهاست. هر دو معتقدن سرداران زندگی میگیرند و زنان هستن که زندگی میبخشند و اتفاقا طلایی ترین و بیادماندنی ترین دیالوگ های این نمایشنامه هم متعلق به همین مفهومه. ساختار نمایشنامه هم مثل بیشتر کارهای بیضایی متمرکز بر روی شخصیت هاست تا فضا و دکور یا حتی نحوه اجرا. بیضایی در صفحه ابتدایی نمایشنامه و توضیحات صحنه عبارت فضای خالی رو ذکر کرده که نشان دهنده سهلگیری بیضایی در طراحی صحنه و نحوه اجرا برای گروه‌های اجرایی داره. البته احتمالاً بیضایی به این مسئله آگاه بوده که روایت قصه و شخصیت پردازی اونقدر قدرتمند هستند که خودشون در فضاسازی و اجرای نمایشنامه عوامل رو هدایت کنند. توصیفات بیضایی از کلات که مشخص نیست اشاره به شهر کلات در خراسان داره یا معنای لغویش یعنی ارگ و بارو، البته من خودم معنای دوم رو به واقعیت نزدیکتر میدونم، توصیفات بیضایی از این شهر اونقدر قوی و تنیده شده در ساختار داستان هستند که تخیل مخاطب رو مجبور به فضاسازی شهر حتی در یک فضای خالی می کنند. یا اشاره های بیضایی به ویژگی شخصیت ها با وجود تعدد شخصیت ها چنان دقیقه که یک اجرای متوسط می تونه مخاطب رو با اونها آشنا بکنه. اگر این نمایشنامه رو دوست داشتید حتما نسخه اصلی اون رو تهیه کنید و بخونید. ما سعی کردیم چیزی در روایت از قلم نیفته، اما با توجه به اینکه تعداد پرسوناژ ها بالا بود مجبور شدیم به بعضی از شخصیت ها مثل سرداران تویخان کمتر بپردازیم تا شما سرنخ قصه رو لابلای اسامی زیاد و ورود و خروج ها گم نکنید. بعد از خوندن متن اصلی به خوبی متوجه تفاوت های ظریف تمام کاراکترهای قصه از نظر شخصیت پردازی خواهید شد. با وجود حضور این همه شخصیت در قصه به سختی میشه اونها رو تیپ معرفی کرد و واضح بیضایی تمرکز ویژه‌ای روی پردازش شخصیت‌ها داشته. تکرار چند باره من هم ناشی از همینه. اسامی و کلماتی که در این قسمت به کار رفت کلماتی بودند که گاهی ریشه ترکی داشتند و ترکی بودند یا برای من ناآشنا بودند. سعی کردم تلفظ درست و ادای درست اونها رو برای اجرای هرچه بهتر اپیزود یاد بگیرم. اما باز هم اگر خطایی بود امیدوارم از لذت شنیدن روایت کم نکرده باشه. اسامی هم همینطور که شنیدید اسامی ترکی بودند که اتفاقاً بیضایی با دقت به معنای اونها انتخابشون کرده. من سعی میکنم در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پادکست هم معنای اسامی و هم تحلیل‌های بیشتری از این نمایشنامه رو قرار بدم. تا صحبت از اسامیه باید تشکر کنم از مهراب قاسمی آذر که تلفظ درست اسامی رو بهم یاد داد و معنای اونها رو هم برام توضیح داد. به امید روزی که هنرمندان برجسته‌ای مثل بیضایی فرصت کار و فعالیت در کشور خودمون رو پیدا کنند تا ما از شانس هم نسل شدن با آدم‌های بزرگی مثل استاد بهرام بیضایی بهره ببریم. در پایان از امیر تهانی که در تولید این قسمت همراه من بود و متن رو با دقت زیادی نوشت ممنونم. از شما هم که تا انتهای اپیزود همراه من بودید سپاسگزارم. امیدوارم که سالم بمونید، مراقب خودتون باشید. من مهدی هستم و شما قسمت 18 پادکست الف رو که در شهریور 1400 تولید شده شنیدید. تا قسمت آینده این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. میدنایت کست.